بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و الواح العالمین له الفدا. دیروز یه فرعی از مسائل مسئله 39 رو عرض کردم. فرع دوم اینه که اگر قسمتی از لباس نجس بشه، مجموع لباس رو اگر بشوید اون محل نجس با اون شستن مجموع لباس پاک میشه. نیازی نیست برای محل نجس زحمت بکشد یک بار دیگر هم اون محل رو بشوید. پس شستن مجموع لباس کفایت از شستن محل نجس هم می کند. مثلا دامنه ی عبا نجس شد، کل عبا رو بشورم، خب طبیعتا این غسله‌ای که برای شستن کل عبا انجام میدهم برای اون محل نجس هم حساب میشه. دیگه لازم نیست که جداگانه وقت بگذارم، فرصت بذارم یه بار دیگه اون محل نجس رو بشورم، نیازی نیست. فرع دوم تمام شد. فرع سوم اینه که اگر یه لباس پاک را با یک لباس نجس بشویید، مثل دستگاه های شوینده که لباس های پاک و طاهر رو در درون لباس شویه ها می اندازن، در صورتی که جایز بدانیم، یا مثل مادرهای ما اون وقتا که تش بود پولیز پاک و نجس و همه رو می ریختن تو تش، آب روش می ریختن شستن. خب در اینجا هم هر دو شسته میشه. نیازی نیست که لباس نجس رو جداگانه یک بار دیگر بشویم. پس با همون شستن هر دو شسته میشه و پاک میشه، به همون نحوی که در موثقه عمار ساباتی آمده، به همون نحو. قبلا بحث شد در موثقه عمار ساباتی، یادتون هست که گفت سه بار با آب غلیظ با پر میکنید میریزید، پر میکنید میریزید، پر میکنید خالی میکنید، بار سوم پاکه. حالا میخواد یه تنها لباس نجس توش بریزی این کارو بکنی، یا میخواد 5 تا لباس زمین میکنی بریزی توی یه رخشدی، مثل اینجوری یه مرکن، میگفت مرکن دیگه، مرکن همون رخشدی رو میگن، یه مرکن بریزی همه رو با هم بشوری. فرع چهارم اینه که اگر یکی از این انگشتان نجس شد، در هنگام شستن بقیه انگشتان هم با اون یه انگشت زمیمه کنه و آب را بر اون یه انگشت جاری کنه، به شرط این که غسالش از همه انگشتان جدا بشه، لازم نیست بار دیگر اون انگشت رو، اون بقیه انگشتان رو بشوره. به خاطر همون اطلاق صحیحه زراره که در فرع اول ذکر شد، آقایین وسواس حواسشون باشه که ببین فقها دارن اینو میگن، مثلا انگشت شست من نجس شد، اینجوری جمع میکنم آبو، میخوام آب قلیل بریزم روش، بولی هم نیست مثلا، خونیه. خب میدونی آبی که جاری میکنه این یک بار همجوری آبا داره میریزه از این پایین دیگه، آبا که داره از این پایین میریزه هر 5 تا انگشت پاکه. آقا من حالا دوباره بیام یه بار دیگه هم اینو مخصوصا بشورم، یا اینو این 4 تا دیگه رو به خصوص یه بار دیگه هم بشورم؟ نه دیگه، وقتی اینا رو زمیمه کردی، آب آفتاب رو روش جاری کردی، فقط در بوله که دوبار باید جاری کنی، در غیر بول که گفتیم، که گفتیم بابا جان در اینا دوبار جاری کردن نمیخواد، همین که ازاله نجاست شد و شسته شد کافی. فرع پنجم، اگر کسی مچ دستش نجسه، آب قلیل رو بر روی مچ جاری کنه، طبیعی است که این آب به کف دست او هم میرسد. شستن کف دست جدای از مچ لازم نیست. برای این که تقسلهو در صحیحه زراره مطلقه، شامل شستن کف دست هم میشه که با شستن مچ شستن دست، کف دست لازم نیست. همین اندازه که غسل صدق کنه کافیه، غسل صدق کافیه. میگن آقا این منده خود داشت مچ شست دیگه، مچ شست، دستش هم شست دیگه، کفش هم شست، انگشت هم آب خورد دیگه، بله، بعضی از فقها گفتن که اگر فاصله بین کف و دست و اون محل نجس فاصله دوری است، مثلا بازو نجس شده، شستن کف دست تابع شستن بازو نیست. چنانچه مرحوم حکیم در مستمسک جلد 2 صفحه 60 فرمود. بعد ایشون یک دونه همچه تعلیقه ای داده که میگه که قد یشکل فی ما لو کان من المواضع البعیده، میگه جایی که مواضعش چی باشه؟ دور باشه. حالا ما مثال زدیم مثلا بازو نجسه، اینجا داره میشه رو آب داره میاد تو کف دست، مثلا کتف نجسه آب داره میاد توی کف دست مثلا. فتوای ایشان از نظر ما مقبول نیست، چون در مسئله قبلی گفته شد که موضع طاهر تابع موضع نجسه، ملاقی قصاله هم نجس نیست، لذا بنابر قانون تبعیت و بنابر قانون عدم نجاست ملاقی قصاله، موضع نجس چه قریب باشه چه بعید باشه فرقی نمی کنه. وقتی بازو رو می شویید، آبی که از بازو به سمت انگشتان جاری می شود، تمامی این مسیر پاکه. اگه میشه بازو پاک بشه و اینا نشه، بقیهش هم همه پاکه دیگه، شستن بعدی نمیخواد. لذا این حرف ایشون خیلی استحسانه، اصلا دلیل نداره، همون اطلاق زراره میگیره. صحیح زراره، شما خودتون در فر اول دیروز همین بحث رو کردید، گفتید ملاقی غساله چیه؟ طاهره. و اگه ملاقی غساله طاهره، یک سره عمل رو میگیره دیگه، طاهره دیگه. دیگه بعید و غریب وچی نداره، داره یعنی بعید و غریب دیگه وچی نداره، مثلا دور و نزدیک اینا دیگه وچی که نداره، حالا چه دور باشه چه نزدیک باشه چه فرقی می‌کنه. من این مسائل گفتم یه صفحه هست همه جدا جدا کردم، حتما بخونید اون صفحه رو، بد نیست. فرع ششم اینه که اگر هنگام شستن محل نجس آب پرش کرد، جست، خیس کرد و بر روی محل طاهر ریخت، محل طاهر چه دستش باشه چه لباسش باشه آنانی که غساله آب قلیل را نجس میدونن فتوا به وجوب شستن محل اصابت غساله آب نجس میدهن، میگن واجبه که حتما بشوره. لکن ما در فصل الماء المستعمل بحث کردیم که اگر اون غساله غسله مزیله باشه نجسه، نجاست غسله مزیله به خاطر آن است که غساله متغیره. تغییر عامل نجس شدنه. اما اگر غساله غسله مطهر باشه طاهره، پاکه، مشکلی نداره، چون متغیر نیست. اونجا بحث کردیم، کاملا اونجا هست این بحث استدلالی، تو تقریبا جلد یکه اونجا این بحثا رو کردم، روایتش رو آوردم. یه وقت غسله مزیله است و آب رو ریختی روی محل نجس بولیه، پرش میکنه میاد، این الان بو داره، رنگ داره، گرفته و ای پر. اما یه وقتی غسله مطهره است، بار اول پرش نکرد، بار دوم جست یا بار سوم جست، بار دوم سوم که بشه جهیده بشه، اون که دیگه در اون حکم نیست، که همه حکم‌ها باید با هم دیگه فرق کنه، ازا اینا رو باید جدا سازی بکنیم، غسله مطهره با غسله مزیله بود. اونجا بحثی کردیم. آقایون عزیز من، کسانی که نوار گوش میدید و امثال بچه‌ها و دوستان، ببینید دوستان عزیز دل من، اونجا داره لو تفر الما من المتنجس این غسله، تفر تفر تفر، بدونید خدمت تو از کنه، اگر شما در لسان عربی هم که برید، داره طرف داره اونجا میشونه، میگه توفون توفون، یعنی مواظب باش که آب الان میپره، آب میپره. این پرش آب، اون جستن آب، اون خیز آب رو بهش میگن. یک وقت اینجا رو داری میشوری، این محل رو داری میشوری، این لباس رو داری میشوری، آب از اون درون داره جاری میشه، پایین تر هم میره. اینو بحث کردیم، گفتیم اشکالی نه، یه وقت اینو دارم میشورم، اینجا میپره میره اینجا، درسته؟ حواس ندارم که یک دفعه آب بچه جان اینجوری آب نریز. خب حالا ریختش اینجوری، اینو میگن تفر. تفر میگن فلانی تفره میره تو بحث، تفره میپره میره، یعنی چه؟ یعنی میپره. ما بحث رو میدیده این میپر از اون بحث، این تفره به معنی همینه، تفره به معنی پرشه، به معنی جسته، برای پریدنه. چقدر استاد خوبی، هم همه چی رو بهتون میگم. خدا ما تو درس آقای عاملی بودیم، همه شون هم همه مراجع اعزام بودن، خب درس 50 تا مشتهد می نشست، ما جوون بودیم، اینا معنا نمی کرد، گرفتار بودیم. خب خب هم حق داشت، اونم حق داشت، ما بچه بودیم. علامه جوادی می نشست، هر روز می بودن کلاس، علامه مشکینی می اومد، علامه خدمت را از مکاره می اومد، خیلی ها می اومدن، ما خب جلو جلویشون می نشستیم، تازه درس داد، ترجمه نمی کرد، بیچاره می شدیم. خدمت رو از کلم که آره دیگه، ولی خب خیلی برای ما مفید بود، خیلی مفید بود برای ما، به زحمت در آوردیم. البته رومونم نمیشد از این سوال کنیم، ولی خب من نه روم خوب بود الحمدلله. یا یقه آقای جوادی میگرفتن یا یقه آقای مشکینی، یه دا آقای مشکینی این بحث دیروز بود، آقای مشکینی خیلی قشنگ برام توضیح داد خدا رحمتش کنه. و دیدم که خب سرشم شلوغ بود، گفتم آقا این مطلب، آقای مشکینی فقه خیلی دوست داشت، وقتی سوال میکردی میستاد. گفتم آقا اینی که علایشون گفت این عبارت رو من نفهمیدم، قشنگ برای من یه دور توضیح داد. یک دور هی اون پاسدارش میگفت بریم آقا، آقا جلسه جامع درسی دارید، بریم کجا جلسه داشته، میگفت نه اجازه بده. کامل برای من توضیح داد، دستش درد نکنه خدا رحمتش کنه، واقعا حوصله‌شون خیلی خوب. یه وقتی هم من این مباحثه میکردم، آقا شما هم این کارو کنید، بنده از اول مستمسک مباحثه گذاشتیم، من طلبه عزیزمون یکی از اساتیده قبل از آمدن آقای وحید مباحثه میکردیم، از اول مستمسک آقای حکیم رو حالا نمیدونم تا چقدر رفتیم مستمسک مباحثه میکردیم. خیلی جالب بود، من میدونستم خونم نزدیک دیگه، صبح میامدیم حرم نماز صبح، میدونستم عاشق جواد آقای تبریزی نیم ساعت قبل از اذان صبح میاد حرم بر میگرد، کوچه‌مونم یکی بود، هرچی مشکلات اینجوری داشتم اون ساعت میذاشتم. این کامل دیگه شناخته بود تو رای تاریکی می سوال ندید که آقا با سوال ندارید. گفتم دارم آقا. انقدر تو فقه مسلط بود این مرجع تقدید، حالا مرجع نشده بود، انقدر مسلط بود من با این کتاب نمی آوردم، از حفظ سوال می کردم، قشنگ عبارت ها رو می خوند. آقا اینا رو میگن علم، چی علم بازی در آوردید، بی بخاله شده علم. علم اینجوری نیست که، ما خودمون رو آقای خامنه ای اصلا بایکوت کردیم تا 10 ماه یک سال هیچ حرف نمیزد. خوش میشه رئیس جمهور بود، خب بالاخره حالا یه سری خب آقایون فکر میکنم مرجعیت اینجوریه که شعار بدین، اینجا شعار نیست که، اینجا پدرسی در میانه شب اول قبر. چرا گفتیم آقا علمه دیگه، اون آقا خب بالاخره تو عقیدتیه، این وره میدرسه دیگه، ولی ما آزادیم. بعد که اون جلسات فقهی تشکیل شد دیدیم نه خیلی آماده است، هرون خیلی زحمت میکشه، خیلی آماده است دیگه. کم کم بیشتر نزدیک شدن دو فقهیشون، دیدم این آقا از اینا اینجا دارم درس میدن آماده تره، باور کنید از اینا که داره درس میده آماده تره. گاهی اینا آماده می کردن جلسه شون، آقای هاشم شالودی استاد من بود دیگه، خیلی خصوصی بودم با ایشون در فقه، آقای هاشم شالودی می گفت که آماده می کردیم جلسه، بعد می اومد از جلسه اون جلسه استنباط بود، می گفت که مثلا می گفتیم فلان همه آماده می گردیم، می گفت نه شما این فتوای شیخ مفید در اونجا رو ندیدید، فتوا رو می آورد همه حرفامون رو پس می گرفتیم. نه ماشاءالله چه هوشی خدا بهش داده. مثلا وحید خراسانی به من گفت ایشون هوش بالایی داره، خدا به آقای وحید گفتم، آقای وحید از استاد فرمودن ایشون خیلی هوشش بالا، خدا بهش داده، این هوش بالا رو بهش داده، راست میگه، تو هر زمینه ای باهوشه، تو سیاست، تو فقه، تو هر زمینه، دعا کنید این هوش بالا رو خدا به شما بده. والا به خدا قسم یک زمانی که بنده مدرس بودم من تازه ازدواج نکرده بودم ریش نداشتم، خدمت خواه هدایه، همون هدایه که چاپ کردم من مدرس کردی که شرع هدایه 18 سالم بود دیگه، درس مدرس افغانی بودم، من برکات از مدرس افغانی بود، خیلی جالب. اون وقت تازه انقلاب شده بود، همه میخواستن زن طلبه بشن، الان برعکس شد، همه میخواستن زن طلبه بشن. یکی از طلبای همکار ما همداره ما یک پزشک گرفت، این طلبه خدمت هرچی امتحان میداد تو درس حاشیه و سیویتی همش میگرفت 8-9-10. خب شام ما رو دعوت میکرد منزل، اون خانم دکتر بهش میگو مگه میدونستم اینقدر خنگی نمیومده. اون خانم دکتر رو انقدر خدمت نهست کرد، من دیگه ندیدم اینا رو تا رفتم اهواز منبر، بعد از 15 سال دیدم جوانی آمد همیشه مینشسته رو جمعیت، آمد گفت آقا پدرم رو میشناسی، مادرم هم میشناسی، کیه؟ چون خانم ایشون بچه اول منو فارغ کرد. گفت خانم دکتر فلان. گفتم اینا با هم زندگی میکنن؟ گفت بله آقا، الان بیرونن، بابا هم میشین اونجاست. اونا جمعیت خود خیلی زیاد بود، گفت بابا اونجاست، روش نمیشه بیاد جلو. آفرین. من میدونستم این خانم دکتر متوازه، یعنی انقدر تیکه مینداختن دوتایی شاد زندگی میکردن. اونم برمیگشت میگفت که من بهت گفتم روز عقد که من خنگم، تو حالیت نمیشد. خیلی با هم شاد زندگی میکردن. زنش باید شاد زندگی کنن، با تیکه ها نباید ناراحت بشن. بعد خدمت رو بعد دعوت کرد شام رفتم منزلشون. بعد از 15 سالی بچه ها بزرگ شدند و ماشاءالله بچه هاشون هم یکیش دکتر شد. گفتم هنوز اون رویه رو دارید؟ گفت میخواید شوخی کنیم؟ آره هنوز هم داریم. بچه هاش گفت با مامانمون هنوز هم همجوری، ما خودمون گیج میشیم، اینا با هم شوخی میکنن. اون طلبه خیلی موفق شد، خیلی موفق شد، از عازم شد. زندگی باید واقعا با شاد باشه. زندگی شاد اینه، والا به خدا قسم. حالا گاهی نه اشکال ندارم که تیکه منم بذاری زنها گوش بدن. بابا چه عیب داره؟ خدا شاهده. من خدمت فرض کنم که بگم میمیرید از خنده نمیگم. بابا گوشیت بکنم با کی در ارتباطی؟ این یه به درد هیچی نمیخوره. اون آقایی هم میگه به کی پیامک دادی؟ زشته دیگه، آدم به زنش اینجوری نمی کنن، نگاه نمی کنن. این هیچ اولاغی نمیشه. این همیشه گرفتار همین چیز هست. بابا به زنت بها بده، اونم به تو بها بده، زشته. یعنی چه؟ اصلا حرفا نزنید. تنش می لرزه، خانمش گوشیشو گرفت، نمازش داره باطل میشه. هی وسط نماز میگه قل هو الله احد. مریضیتون مگه خدا شفات بده؟ اینا رو میدیم، هم اینا رو دیدم، هم اینا رو تمام این مشاوره ها گرفتاری از اینجاست. الله به خدا عوض عکسش هم همینطور. عکس هم زنهایی که بسیار حساسن همیشه بازنده، تفلک ها زندگیشون از دست میده، زندگیشون از دست میده. باور کنید، خدا شما علما رحمت کنید. فرع هفتم، انقدر قشنگ اون درس ها رو یاد نمیگیرید، این مقداری که دارم اینجوری صحبت میکنم همه گوشید. من اونجا که دارم درس میدم همه میگم دارید لندر میکنید. خدا رحمت کنه، این حرف شما رو کی هم زده بود؟ آره اون آقای تربتی هم زده بود. خدا رحمت کنه آقای تربتی رو. حال قصه تربتی یه وقت براتون نقل میکنم، خیلی جالب. خدا رحمت کنه آقای تربتی. مدتها نوارشو دست به دست این نوار من این طلبه گله برد، وگرنه میدادم به شما. چند بارم عمومی اعلان کردم. بالا منبر فرمود که توی مسجد بالا، مسجدی که الان هست، نماز عسکری، فرمود که من الان از منبر پایین اومدم، ساعت 12 از دنیا میرم. این نوار من رو نگه دارید که منم به جایی رسیدم، مرگم رو میدونم، همه تاریخ تولدشون رو میدونم، من تاریخ مرگم رو. و سلام علیه یوم ولدت و یوم عموت و یوم ابعث و هیا. انقلابی شد، زمان من بود، ما بچه طلبه بودیم، انقلابی شد. بعد علما رفتن نشستن اتاق ایشون، ایشون راحت رفت حمام، غسل کرد، آمد رو به قبله. مار که نمیذاشتن جمعیت بیرون، جمعی خونه که اینجا خراب شده، خونه اینجا، خونه شم توی کوچه بود رو به روه. بعد ساعت 12 راحت رفت با ذکر با اذکار. یه همون کسیه که شب برای وضو بلند شد نماز شب بخونه، در زدن دید که یه خانم محجبه، یه برگشت به مادرم فاطمه ازت گله داره. 9 شب روزه پسرم حسین رو خوندی، ولی حسن مگه پسرم نیست؟ این همون صاحب قضیه است. رفت گفت رفت فهمید که بعد این زینب کبرا سامری ها بود. فرع ششم، فرع هفتم. فرع هفتم اینه که اگر آب بعد از این که از محل نجس جدا شد به یک لباس دیگری، به یک مکان پاک دیگری مثل فرش جهش کرد و اصابت کرد، آنهایی که غساله رو نجس می دونن فتوا به وجوب شستن اون محل می دهن و آنهایی که غساله رو پاک می دونن در این زمینه مشکلی نمی بینن. سوال اینه که چه فرقی بین آبی که از محل نجس به محل پاک جاری میشه یا به جای دیگری پرش میکنه و میریزه؟ جواب اینه که فرقش اینه که متصل به محل نجس یک مغسول حساب میشه، اما منفصل دو تا مغسول حساب میشه. هرگز موثقه اما شامل منفصل نمیشه، صحیحه زراره شامل منفصل نمیشه. لذا حتی اونهایی که دلیل طهارت ملاقی غساله محل نجس را سیره قطعیه یا اجماع میدونن فتوا میدن به این که به قدر متیقن اکتفا کنید. قدر متیقن مغسول واحده، نه مغسول متعدد. سوال اینه آیا غساله اون محل نجسی که باید دو بار بشوریم مثل بول، باید غسالش هم دو بار بشوریم اگر به جایی اصابت کرد، عزیز من این مسئله مسئله 14 فصل الماء المستعمله، اون مسئله 14 فصل الماء من عمدن اینو نوشتم که ببینی یادتون رفته، چون دیروز آقای زمانه ایم از من سوال کرده این رو، من بهشون گفتم آره ولی نه این نیست. خدمت غساله متعدد دیگه متعدد شسته نمیشه. مثلا لباس بولیه، آب داشتم لباس میشستم، لباس بولی رو پرش کردم اونجا، خورد به فرش، غسالش ها غسالش پرش کرد رفت اونجا، آیا اونم باید دوبار بشورم؟ میگه نه، بحث شد اونجا. احتیاطا میتونی دوبار بشوری ولی هیچ وجوبی نداره که دوبار بشوری. آدرس مسئله رو هم دادم، بعد دیروز تو ذهنم نبود رفتم نگاه کردم دیدم که نه، همونی که خودم اونجا بحث کردیم. خب بالاخره آدم ذهنش نمیمونه دیگه، غسالش لازم نیست که مثل خودش د دو بار شسته بشه تو ذهنتون بمونه، بله یه چیز بولی شده باید دو بار بشوری، ولی غسالش لازم نیست که دو بار شسته بشه. غفر الله لنا ولکم.